كل مختال فخور.
این به خاطر آن است که برای آنچه از دست داده اید تأسف نخورید و به آنچه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشید و خداوند هیچ متکبر فخر فروشی را دوست ندارد.
بلاها و مصیبت‌هایی که به انسان می‌رسد دو گونه است. یک دسته مصیبت‌هایی است که انسان در آن نقشی ندارد، مانند وقوع سیل، زلزله، خشکسالی و قحطی یا آفت‌ها و بیماری‌های فراگیر که این آیه به آنها اشاره دارد و می‌فرماید حوادثی که در زمین اتفاق می‌افتد و یا به جسم و جان شما آسیب رسانده و مصیبت و بیماری به بار می‌آورد، همه اینها در کتاب علم الهی ثبت و ضبط شده است. اما دسته دیگر از مصیبت‌ها نتیجه کارهای خود انسان است، مثل کسی که در اثر سیگرت کشیدن و یا مصرف مواد مخدر دچار تنگی نفس و انواع بیماری‌ها می‌شود و یا شخصی که با سرعت و سبقت غیر مجاز رانندگی می‌کند و موجب وقوع حادثه و جرح یا فوت خودش می‌شود. آیه 30 سوره شورا به این دسته دوم اشاره دارد و می‌فرماید هر مصیبتی که به شما می‌رسد به واسطه کاری است که خودتان انجام داده اید. روشن است که ما در برابر بلاها و مصیبت‌های دسته اول نقشی نداریم، لذا مسئولیتی هم نداریم، اما در برابر دسته دوم که نتیجه کارهای اختیاری خود ماست مسئولیم. اینکه انسان بداند همه امور عالم بر طبق علم و حکمت الهی انجام می شود، این نگاه موجب می شود که به خاطر حوادثی که در زندگیش رخ می دهد و خودش در آنها نقشی ندارد دچار یأس و ناامیدی نشود. اگر فرزندش در اثر بیماری از دنیا رفت کفر نگوید و اگر خانه اش در اثر سیل ویران شد از زندگی ناامید نشود. به عکس نیز اگر شرایط به گونه‌ای پیش رفت که از زندگی مرفه و آسوده‌ای برخوردار شد، دچار مستی و غرور نشود و به دیگران فخر فروشی نکند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، حوادثی که در زمین یا زندگی انسان اتفاق می افتد بر اساس نظام از پیش تعیین شده در کتاب علم الهی است و اموری تصادفی و اتفاقی و خارج از حیطه علم و قدرت خداوند نیست. دو، انسان دور از خدا در سختی ها مایوس و ناامید می شود و در راحتی ها دچار تکبر و فخر فروشی می شود. به عکس، انسان مؤمن در سختی ها صابر و شکیبا و در راحتی ها شکرگزار است. و نکته پایانی این که غم و شادی طبیعی به خودی خود بد نیست، اما اندوه خوردن بر گذشته ها و یا سرمست شدن از داشته ها امری مذموم و ناپسند است.
شکران یا ربی، شکران لدیت قلبی، شکران و قدر بی، شکران یا ربی، شکران هديت قلبي، شكرا نورت دربي، شكرا شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه صحبت‌های کارشناس ارجمند جناب هاشمی ارزگانی را گوش می‌دهیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم. سلام و رحمت خداوند بر شما همراهان عزیز گرامی برنامه در وادی نور. بحث ما درباره شرایط کمال عبادت و عمل صالح بود و در برنامه‌های پیش اشاره شد که از نشانه‌های ایمان در قرآن عمل صالح است و یا نام دیگر آن یعنی عبادت. اما هر عبادتی دارای شرایط صحت است، دارای شرایط قبولی است و دارای شرایط کمال است. بحث ما درباره شرایط کمال بود. یکی از عواملی که می تواند عبادت کامل شود و در عین اون که صحیح است و در عین اون که ممکن است قبول بشود، ولی اگر این اثر، اگر این خصوصیت و صفت رو داشته باشد، کمال بیشتر می‌یابد و ثواب بیشتر دارد، و اون این است که انسان مؤمن در میان عبادات، اگر چندین عبادت وجود داشته باشد و نتواند همه اونها را انجام بدهد، که معمولا این گونه است، چون کارهای نیک در زندگی بسیار است و انسان چه بسا نمی‌تواند همه کارهای نیک را انجام بدهد، ولی از میان کارهای خوب و از میان کارهای حسنه و از میان عبادت‌های گوناگون، اون یکی رو باید انتخاب کند که مهمتر از همه باشد. در انجام کارها، کارهای خوب، رعایت اهم و مهم باید انجام شود، و کسی که دارای عقل و عاقبت اندیشی و مصلحت شناسی است، از میان کارهای که همه خوبن و همه حسنن و همه نیکن، اون یکی را انتخاب میکند و اون یکی را برمیگزیند که نسبت به همه کارها مهمتر باشد. در کارها با اون چی که لازمتر، مفیدتر و مهمتر است، میبینیم که اسلام عزیز با اون تشویق کرده است، چه در آموختن باشد، چه در عبادت باشد، چه در انفاق باشد. به همین دلیل است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن با وجود بستگان نیازمند، انفاق و کمک به دیگران بی ارزش است. در اینجا دیده ایم که و می بینیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دو کاری را که هر دو نیکن به هم به یک دیگر مقایسه کرده است، انفاق به کسانی که دورند و کسانی که بیگانه هستند و انفاق به کسانی که از رحم انسان هست، جزو خانواده و خویشاوندان انسان و نزدیکان انسان است. می فرماید اگر شما انفاق به این هر دو را با هم برابر و مقایسه بکنید، هرگز برابری نمی کند، بلکه چه بسا انفاق را که شما به دیگران انجام می دهید و حالون که زورهم شما نیازمند به انفاق هستند و از بستگان شما نیاز به کمک دارند و شما به دیگران کمک می کنید، ممکن است اون کمک به دیگری اصلا ثواب و ارزشی بسیار بسیار اندک داشته باشد و نسبت به این انفاق محتاج زورهم هیچ به حساب بیاید. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آلی محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آلی محمد. اللهم صلی علی
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، اگر مایل بودین برنامه در وادی نور را از طریق سایت بشنوین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارید. نشانی رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسع حیاتی قرآن. رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، حياتي قرآن. يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير، بتلاوته الأكوان. رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن. الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا، واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا. رحمن رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي.
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور تقدیم حضورتان شد. امیدواریم که از این برنامه استفاده برده باشید و از شنیدنش لذت برده باشید. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده تکرار برنامه ضربان باشید.
نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا، جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. خب از اینکه توفیق حاصل شد که باز هم در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که برنامه هایی که تقدیم شما میشه مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیره. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران شماره تلفن هایی است که در اختیار شماست و میتونید از طریق این سامانه پیامکی با ما ارتباط داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. Thank you. خب در فصل خزان قرار داریم و زمستان هم در پیش هست و هوا هم سرد. بنابراین در نظر داریم که راجع به بیماری ها و مشکلات تنفسی و ششها که می دانیم بسیار هم شایع هست صحبت بکنیم. امروز در خدمت دکتر معالج جناب دکتر مجید نوری متخصص امراض عفونی یا آنتانی هستیم تا در مورد بیماری های مختلف ریه‌تین و ششها یا امراض سیستم تنفسی با دکتر صحبت بکنیم. می دانیم که در فصل خزان یا پاییز و همینطور در ماهای زمستان یکی از شایع ترین امراض و گرفتاری ها در همه سنین از اطفال و کودکان تا جوان ها و بزرگسالان و افراد پیر و کلان سال مشکلات تنفسی است که تصمیم داریم در مورد علل این بیماری ها به خصوص در مورد شایع ترین بیماری یعنی زکامی و سرماخوردگی و سایر امراض عفونتی و میکروبی ریه ها و شش ها صحبت بکنیم و یومی که انشاءالله مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار بگیره و تا آخر با ما همراه باشین و نکات مفید را از این طریق دریافت بکنین. قبل از اینکه با دکتر صحبت بکنیم فرصتی از اتاق فرمان میگیریم. سلام عرض میکنم آقای دکتر خدمت شما، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت همه همتخمت شما هستم.
خب آقای دکتر، فصل پاییز و خزان هست و هوای سرد و بعد هم زمستان و بعد هم بیماری های تنفسی که در این فصل شیوعش خیلی زیاد میشه، خصوصا زکامی یا ریزش و سرماخوردگی، و تقریبا میتونیم بگوییم این روزها و این ماها روزهای زکامی و سرماخوردگی هست. به هر کس که برخورد میکنیم به هر حال درجاتی از این مشکل را داره. میخوایم که در برنامه امروز در همین ارتباط با شما صحبت بکنیم، منتها قبلش اگر شما هم موافق باشید کلیاتی در مورد بیماری های تنفسی در فصل خزان و زمستان بفرمایید، بعدش انشاءالله در خدمت شما هستیم با سوالای بیشتر.
ببینید، در مورد قضیه سرماخوردگی، در حقیقت اسم یک نوع بیماریه که ناشی از ویروس سرماخوردگی هست و به هر حال وقتی ویروس وارد بدن ما میشه، بدن ما یک واکنش نشون میده در برابر این و حاصل این کنش و واکنش ها در حقیقت شرایطی است که برای بدن ما اتفاق میفته و ما در حقیقت اون بیماری داریم تجربه میکنیم و باید میریم به سمت بحث درمانش. اگر اجازه فرمایید، من میخوام اصلا در مورد بحث بیماری شایعی که در فصل پاییز مثلا داریم، یا بهتر بگم در 6 ماه دوم سال داریم، من میخوام صحبت بکنم و اون اینی که فقط اینطور نیست که ما سرماخوردگی را در فصل پاییز و زمستان داشته باشیم. ریت یا میزان شیوع این بیماری در 6 ماه دوم سال بیشتر هست، وگرنه ما بیماری دیگر را هم در طول این مدت داریم، فن دیگر را هم داریم. ببینید، واقعیت اینه که یکی از مشکلات افراد در فصل پاییز و زمستان بروز و شیوع بیماری ویروسی و به خصوص آنفولانزا و سرماخوردگی است و به دلیل قدرت سرایت بالای این بیماری ها هنگامی که افراد به خاطر نوع در حقیقت فضای سردی که اتفاق میفته و فضا سربسته میشه، درها رو میبندن، پنجره رو میبندن. خب حالا شما در تصور بفرمایید که یک نفری اونجا عدسه بکنه یا سرفه بکنه یا آبریزش بینی داشته باشه، به راحتی میتونه اطرافیان رو درگیر بکنه. بنابراین به محض اینکه ابتلا یکی از دانش آموزان یا مثلا تو مراکز نگهداری سالمندان، پادگان ها، کارمندان که در فضای سربسته دارن کار، وقتی که یک نفر از اینا مبتلا میشه به آنفولانزا و سرماخوردگی، با یک عدسه میلیون ها ویروس تو هوا پخش میشه و باعث آلودگی محیط میشه. قدرت ایمنی بدن افراد مسن و افرادی که با بیماری خاص روبرو هستن، مثل افرادی که مثلا سرطان دارن، افرادی که دیابت دارن، افرادی که برای بیماری های مزمن کلیوی دارن، ریوی دارن، اینا سیستم ایمنیشون ضعیف شده و قدرتش کاهش پیدا کرده. بنابراین به محض ابتلا به بیماری ویروسی، بیماریشون اینا طولانی میشه، بیماری میکروبی نیز میتونه به این افراد سرایت بکنه. در نهایت اونها دچار بیماری میشن مثل برونشیت، پنومونی ها یا اصطلاحا میگن ذات‌الریه، عفونت های شدید ریوی و سینوزیت ها. در مورد برونشیت، چون خیلی وقتا افراد از ما این سوال رو میپرسن تو کلینیکه برونشیت چیه، من همیشه مثال یک درخت رو میزنم برای خود این عزیزان و اینکه میگم ببینید، شما یک تنه درخت رو تصور بفرمایید که این داره وارد شاخ، وارد این تنه درخت، وارد خاک داره میشه و اونجا تبدیل میشه به در حقیقت چند تا انشاب پیدا میکنه، باز دوباره اون انشابات، دوباره انشاب و همجوری انشابات ریز 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 داریم تا دیگه به انتهای برسه. دقیقا اون راه هوای ما هم همینطوری، یعنی نای را شما تصور بفرمایید، اون تنه درخت را تصور بفرمایید میشه نای، و وقتی که میره پایین تر میره تبدیل میشه به دوتا در حقیقت انشاب پیدا میکنه، و بعد اون دوتا انشاب هر کنش انشاب تلف پیدا میکنن. در حقیقت راه های هوایی رو بهش میگن برونش، و وقتی که راه های هوای التهاب یا عفونت رو ما داشته باشیم بهش میگیم برونشیت. برحال به این دلایل در فصل پاییز و زمستان افرادی که بالای 70 سال دارن یا بالاتر هستن، نوزادان، اطفال، اینها در معرض این بیماری ها هستن و مقاومت کمی رو در برابر ابتلا به اونها دارن. تعداد افراد مسن بستری در بیمارستان به این دلایل بیشتر از فصول دیگه هست. به همین خاطر توصیه میشه که افراد مسن، افرادی که بیماری مزمن دارن، افراد دیابتی، افراد بیماری کلیوی، سرطانی، اینها حتما در فصل پاییز واکسن آنفولانزا رو حتما بزنن که مبتلا یا به بیماری نشوند، و یا اگر اینکه میشوند در حقیقت میزان عوارض در اونها در حقیقت کم. البته آنفولانزا یه نکته که خیلی مهمه و اون اینه که کاملا از سرماخوردگی به آنفولانزا جلوگیری نمیکنه. چرا؟ چون ویروس سرماخوردگی به آنفولانزا کلی ساب تایپ دارن، کلی زیرگروه دارن، ولی اگر هم بگیرند فرم ضعیفش هم میگیرند و اون عوارضش رو کمتر خواهند داشت.
با واکسن آنفولانزا اشاره کردین آقای دکتر، گرچه که شما یک مقدار توضیح دادین، اما مجددا برای روشن شدن موضوع میپرسم که آیا زدن واکسن آنفولانزا باعث میشه که ما دیگه زکام نشویم و سرما نخوریم، و دیگه ای که این واکسن برای همه لازم هست، یا خیر بعضی افراد و گروه های خاص ضرورت داره که واکسن آنفولانزا رو بزنن؟
ببینید، در مورد ما دو تا ترم داریم، یعنی یا بهتر بگم دو تا بیماری داریم، یکی سرماخوردگی است و یکی آنفولانزا. آنفولانزا یه فرم شدید و سنگینی از عفونت در حقیقت ویروسی هست که معمولا افراد تب خیلی بالا میکنن، بدن درد خیلی شدید دارن، میتونه عوارض ریوی داشته باشن و معمولا میتونه خطرناک باشه. اما سرماخوردگی خب نه، به نسبت اون خیلی سبکتره، یه چند روزی فرد رو ناتوان میکنه، اما به شدت آنفولانزا نیست. در مورد قضیه واکسن، ما فقط واکسن آنفولانزا رو داریم، واکسن سرماخوردگی نداریم. این بعضا به اشتباه در جامعه گفته میشه که واکسن سرماخوردگی، نه واکسن سرماخوردگی نیست و واکسن آنفولانزا است. این واکسن آنفولانزا اولا که سالانه میاد و میان سوش های ویروس را یا گونه های ویروس را که خیلی شایع بودن در طی این یک سال گذشته را، میان اینها را در حقیقت جدا میکنن و واکسن را میسازن. یعنی تصور میشه که این ما الان گونه های شایع این ویروس ها را امسال داریم و برای همین برای اینها میان واکسن را درست میکنن. این واکسن روی آنفولانزا تاثیر داره، روی سرماخوردگی تاثیر نداره. من چند تا نکته اساسی رو بگم خدمت شما که دانش مردم عزیزمون را بالا ببرم در این زمینه. یک، اولا اینکه وقتی که شما واکسن آنفولانزا را میزنید، امکان داره، باز تاکید میکنم، امکان داره که در طی یکی دو سه روز بلافاصله بعد از تزریق واکسن شما یک سری علائم خفیف سرماخوردگی را داشته باشید. به خاطر خیلی وقتا افراد میگن که خب من که واکسن آنفولانزا زدم بلافاصله سرما خوردم. این نکته اول، این سرماخوردگی نیست. این یک. نکته دوم که وقتی که شما واکسن آنفولانزا را میزنید، دو هفته بعد اثرش شروع میشه. برای همینه که توصیه میشه از ابتدا از اینن ببخشن از اواخر شهریور ماه یا ابتدای مهر ماه واکسن را بزنید. چرا؟ چون ما معمولا از نیمه مهر ماه شروع میشه این در حقیقت شیوع عفونت های ویروسی، در که الان واکسنش هم وارد بازار شده و توزیع شده. و این مورد دوم در مورد بحث واکسن آنفولانزا. سوم این که خب حالا شرکت تجاری صحبت های مختلفی را میکنن دلاله بر این که 100% محافظت میکنه از آنفولانزا. نه، چنین چیزی نیست. درصد محافظتش بالاست، و اما اونهایی را هم که بگیرند، یعنی حالا برای کتب مختلف مقالات مختلف بین 70-85% دارن صحبت میکنن، اما حتی اون کسی هم که میگیرن معمولا فرم شدیدش را نمیگیرن، عوارضش را نمیگیرن. ببینید، ما چند سال گذشته متاسفانه خب مرگ و میر خیلی بالایی داشتیم، خیلی از هموطنان عزیزمون رو از دست دادیم به خاطر آنفولانزا. اینا مورد بعدی که در مورد بحث آنفولانزا میگم. و از همون تا وقتی واکسن آنفولانزا رو میخواد از داروخانه خریداری بکنید، مثلا الان ما اگر امسال میخواید خریداری بکنید، حتما این واکسن آنفولانزاتون رو نگاه بکنید، باید روش نوشته شده باشه 2018/2019، یعنی این واکسن مربوط امسال باشه، مربوط سال گذشته را تهیه نکنید. این در مورد بحث واکسن آنفولانزا. اما اینکه شما فرمودید که آیا ما هم باید بزنیم، ما هم که مشکل نه. ببینید، قبلا یه گروه های رو مشخص کرده بودن، میگفتن که شما این گروه ها گروه های های ریسک هستن و اینها باید واکسن رو بزنن، از جمله که افراد مسن، افراد بچه ها، نوزادان، افرادی که بیماری مزمن دارن، افرادی که دارن در مراکز مراقبت از سالمندان دارن کنن، افرادی که در بیمارستان دارن کار میکنن، گروه های پزشکان پرستارا. ولی واقعیت همینه که بعد دیدن که اینقدر این دوباره ریت در جامعه که مثلا خب فرد داره تو کارمند بانکه، یا مثلا فرد مثلا دارم میگم معلمه، یا مثلا فلانی دانش آموزه، اصلا شاید هیچ ارتباطی هم نداشته باشه، تو این گروه های ریسک هم نباشه. بعد من توصیه کردن که همه بزنن. و چرا؟ چون خب وقتی که ما متاسفانه اون تلفات رو دادیم یا مرگ و میرها رو دادیم، جز گروه هایی بودن که اصلا جز این گروه های ریسک هم نبودن. اون گروه های ریسک، گروه های ریسک یا ریسک بالا حتما باید بزنن، حتما باید بزنن. به بقیه افراد جامعه هم توصیه میکنیم که این واکسن رو تزریق بکنن.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان، بخش اول گفتگوی امروز ما را با کارشناس خوب برنامه جناب دکتر نوری شنیدین. فرصت را در اختیار همکارانم در اتاق فرمان قرار میدیم. برمیگردیم باز هم با شما و همینطور با آقای دکتر همراه هستیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص طب اورژانس. یکی از علائمی که معمولاً باعث مراجعه به مطب ها میشه، در بعضی از موارد خیلی حاد هم به اورژانس های بیمارستان، سرفه هست. سرفه خب به تنهایی خودش هیچ بیماری نیست، میتونه خیلی خوشخیم باشه از اینی که حتی فرد مثلا صداشو حتی میخواد صاف کنه، تا اینکه بالاخره یک جسم خارجی ناگهانی وارد راه هوایی فرد میشه، تا بیماری های خطرناک، یعنی شروع یک بیماری خطرناک باشه، مثل عفونت های مختلف، عفونت های مثل سل، و یا حتی اولین علامت باشه از بدخیمی های ریه. اینه که توجه به سرفه هات به خصوص وقتی ادامه دار هست و یا همراه با کاهش اکسیژن خون که به صورت کبودی اندام ها خودشو نشون میده همراه باشه، قطعا دیگه مراجعه به اورژانس بیمارستان رو میخواد. معمولا سرفه هات قابل کنترل هست ظرف 1 تا 2 دقیقه اول، اما اگر ادامه پیدا کرد، بیماری های زمینی فرد اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه. فردی که میدونه از قبل آسم، آلرژی فصلی یا COPD داره، داروهای مخصوص به خودش یا اسپری رو باید مصرف کنه. اگر به اینها جواب نداد، دیگه اینجاست که مراجعه کردن به اورژانس بیمارستان و بررسی یا خواست خودش رو میخواد. نهایتاً این که حتی اگر علائم بیمار کنترل شد، اما ما تکرار این علائم رو ظرف 1-2 روز مجدداً داشتیم، قطعاً مراجعه به همکاران داخلی و ریه برای بررسی‌های تکمیلی فرد بسیار حائز اهمیت هست. چرا که همونجوری که عرض کردم، سرفه میتونه اولین در حقیقت نشون دهنده بیماری‌های حتی بدخیم ریه باشه که تا اون موقع تشخیص داده نشده. سرکوب کردن سرفه قبل از اینکه تشخیص ما نهایی بشه با استفاده از داروهایی که به صورت روتین تو داروخونه‌ها پیدا میشه اصلاً توصیه نمیشه. یعنی اول باید تشخیص نهایی رو ما بدیم، مثلا فرض کنیم متوجه شیم که حالا یک آلرژی فصلی است، بعد از این داروها استفاده کنیم، چرا که بررسی و تشخیص بیماری های نهایی فرد رو دچار اختلال میکنه و معمولا وقتی فرد سرفش قطع میشه و حال عمومیش بهتر میشه، دیگه خیلی پیگیر مشکلاتش نیست. اینه که قویا توصیه میکنیم از شربت ها و داروها و کپسول هایی که منتهی به کنترل سرفه بدون تشخیص علت زمینه میشه خودداری کنیم.
تشکر میکنم از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر غلامرضا معصومی و سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستید. در قسمت اول برنامه امروز ضربان در خدمت متخصص امراض عفونی یا آنتونی جناب دکتر مجید نوری بودیم که کلیاتی در مورد امراض تنفسی صحبت شد و راجع به ضرورت و اهمیت واکسن آنفولانزا هم گفتگو شد. خب بحث ما را با آقای دکتر ادامه میتیم. آقای دکتر نوری، در بخش اول برنامه راجع به واکسن آنفولانزا و ضرورتش و گروه های پرخطر صحبت شد. سوال دیگه ایست که این واکسن آنفولانزا از نظر سنی تفاوت میکنه یا خیر؟ یعنی برای اطفال و کودکان کم سن و سال 1-2-3 ساله و بالاتر از اون برنامه واکسن فرق میکنه یا نه؟
ببینید، در مورد بحث واکسن آنفولانزا ما گروه را اینجور تقسیم بندی بکنیم. افراد بالای 8 سال، افراد بالای 8 سال در سال اولی که دارن واکسن را میزنن، یعنی اصلا سال گذشته اصلا واکسن نزدن، فقط همون یک بار میزنند. افراد زیر 8 سال، کودکان زیر 8 سال، بازم دوباره تاکید میکنم، یعنی ببخشید من جملات چند بار میگم به خاطر اینکه مردم عزیزمون بدونن این قضیه ملکه ذهنشون بشه، کودکان زیر 8 سال در سال اولی که دارن واکسن را میزنن باید دو بار بزنن به فاصله یک ماه، به فاصله یک ماه دو بار در سال اول، فقط در سال اول. ولی اگر مثلا کودکی بوده که سال گذشته دو بار زده، دیگه امسال فقط یک بار میزنه، دیگه دو بار نمیزنه. این در مورد بچه زیر 8 سال. حالا میام یه لول میام پایین‌تر، زیر 4 سال برای سال اول اونها هم باید همون دوباره بزنن، منتها با این تفاوت که نصف واکسن را تزریق میکنن، نصف دیگرش را میندازن دور. پس من یک بار دیگه تاکید میکنم، یک بار دیگه مرور میکنم این قضیه را. بالای 8 سال همون چه سال اول باشه چه سالهای بعد باشه یک بار میزنن، زیر 8 سال در سال اول دو بار میزنن به فاصله یک ماه، یعنی یه بار الان میزنن یک بار 4 هفته دیگه، زیر 4 سال یه نصف الان میزنن یه نصف یک ماه دیگه.
کسانی هستن آقای دکتر که سال قبل یا سالهای قبل واکسن آنفولانزا رو تزریق کردن، آیا اینا در سال جدید باید تکرار بکنن این واکسن را؟ و یک نکته دیگه هم سوال بکنم خدمت شما، کسایی هستن که شرایط حساسی دارن، مثلا سن و عمرشان زیاد هست یا بیماری خاص و مشکل خاصی دارن، اینا اگر صرفاً ویتامین سی بخورن، میوه و سبزیجات زیاد استفاده بکنن، آیا برای وقایه و حفاظتشان این کفایت میکنه یا خیر باید اقدامات دیگه هم داشته باشن برای مصاب و مبتلا نشدن به زکامی و ویروس ها و از جمله آنفولانزا؟
بله، واقعیت اینه که من بازم میگم خدمت شما این که هر سال سوش ویروس ها با سال گذشته امکان داره با هم متفاوت باشه و به همین خاطر باز هم تاکید میکنم واکسنی که مال امسال هست مربوط به در حقیقت سال آینده نخواهد بود و همونطوری که واکسنی که مربوط به سال گذشته بوده مربوط به امسال نیست. برای همینه که هر سال این جدیدترین سوش های ویروس ها را اینها جدا میکنن و واکسن مربوط به اون سال را میسازن و وارد بازار میکنن. مورد قضیه تکرار هر ساله واکسن. ببینید، مصرف ویتامین C، مصرف میوه‌جات، مصرف زیاد مایعات خیلی خیلی خوبه و سیستم ایمنی را بسیار تقویت میکنه، اما برای پیشگیری کافی نیست.
آی دکتر، کسی میره واکسن آنفولانزا را از دواخانه یا یک مرکز صحی دریافت میکنه، بلا فاصله باید تزریق بکنه یا میشه که نگهداری کرد و بعداً تزریق کرد؟ و در ارتباط با روش نگهداری هم اگر توضیح بفرمایید بسیار ممنون میشه.
واکسن آنفولانزا باید در یخچال نگهداری بشه. اینکه بلا فاصله بعد از خرید نه، شما میتونید بگیرید توی یخچال بگذارید و مثلا در فرصت مختنم تزریق بکنید، اما اینکه تایم های خیلی زیادی چندین ساعت بیرون از یخچال باشه نه، ما این رو توصیه نمی کنیم، چون واکسن یخچالیه. نه بنز مثلا حالا بین نیم ساعت تا یه ساعت تا دو ساعت تا مثلا فرضاً از منزل بخواد ببرید حالا به یک کلینیکی، به درمانگاه، به یک بیمارستان، به مطب پزشکی اونجا بخواد تزریق کنید، مشکلی نیست. نکته مهمه این رو که واکسن حتما باید در عضله بازو، عضله دلتویی تزریق بشه، در عضله باسن نباید تزریق بشه.
کل برنامه دکتر اختصاص پیدا کرد به واکسن آنفولانزا و خب بنایی نبود، اما واقعیت اینه که ما هر سال به این فصل که میرسیم در ارتباط با واکسن آنفولانزا زیاد صحبت میکنیم. به هر حال بحث روز هست، سرماخوردگی و زکامی و آنفولانزا خیلی شیوع داره و خیلی وقتا لازم هست که بسیاری از جزئیات را برای مردم روشن بکنیم برای که بتونن با خوبی از این واکسن استفاده بکنن، هم کسایی که ضرورت داره که استفاده بکنن استفاده بکنن، هم کسایی که لازم نیست استفاده بکنن به هر حال اطلاعات را داشته باشن و دچار مشکل نشون. به هر حال من عذرخواهی میکنم آقای دکتر از شما که همه سوالای من رفت به سمت واکسن آنفولانزا. یک سوال دیگه هم باز در همین ارتباط هست خدمت شما بپرسم با اجازه شما. ای که یک واکسن آنفلانزا مثلا پارسال تولید شده ساخته یک کشوری بوده، امسال واکسنی وارد بازار شده و دواخانه ها ایراد دارن که ساخته یک کشور دیگه هست، خب این تفاوت ها مهم های دکتر یا خیر؟
ببینید در مورد قضیه واکسن، دو واکسن خیلی شایع و که در واقع جور FDA اپروف دارن، یعنی تایید انجمن غذا داروی آمریکا رو دارن، در بازار هستن. حالا من ترجمه می‌کنم که اسم نبود، حالا به خاطر اینکه بعدم مسئله دیگه، و اون دوتا فقط واکسن این FDA اپروف رو دارن و تایید رو دارن.
خب دست از سر واکسن آنفولانزا برداریم دکتر، برگردیم به بحث زکامی و سرماخوردگی. خیلی دیده میشه افراد دچار زکامی و سرماخوردگی میشن، بعدش دو هفته، سه هفته، یک ماه، بعضی یا دو ماه سرفه دارن و بعضی از علائم تنفسی را. آیا این همون زکامی اولیه هست که ادامه پیدا کرده یا نه که غیر از سرماخوردگی به هر حال مشکل دیگه هم اضافه شده؟
خب خیلی ممنون از سوالتون. ببینید واقعاً که خیلی از افراد مراجعه میکنن و میگن مثلا من دو ماه سرما خوردم، مثلا دارم میگم من از 4 ماه سرما خوردم. ببینید ما واقعا که فرد 4 ماه یا 2 ماه یا حتی 1 ماه سرما خورده باشه رو ما اصلا این ترم رو نداریم. ببینید امکان داره فرد اول کار با یه سرماخوردگی شروع بشه، بعد یه عوارض دیگه بهش اضافه بشه یا یک بیماری دیگه اصلا به روی این عفونت اولی سوار بشه و الان که فرد داره مراجعه میکنه در واقع با اون تابلو دوم داره مراجعه میکنه، فکر میکنه هنوز امتداد اون بیماری اولی است. ببینید یکی از اون چیزهایی که امکان داره فرد رو دائما داره اذیت میکنه و امکان داره با یه سرماخوردگی شروع بشه اما بعد تبدیل به سینوزیت بشه. سینوزیت چیه؟ سینوزیت در حقیقت یه سری حفراتی را ما در استخوان جمجمه‌مون داریم که این باعث میشه که اولا که دو تا خاصیت داره. اولا که باعث میشه که مغز ما سبکتر میشه، چون یعنی ببینید کاسه جمجمه، استخوان جمجمه سر ما اگه قرار بود که کاملا تو پر باشه خب خیلی سنگین میشد، یه فضای خالی رو داره که این فضای خالی باعث میشه کمک میکنه که سبکتر میشه سر ما و باعث رزونانس صدا میشه. برای همینه که افرادی که سینوزیت میکنن یعنی در حقیقت میاد عفونت یا چرک وارد این فضای خالی میشه اونا رو پر میکنه و به همین خاطر است که اون در حقیقت تون صدای افرادی که سینوزیت دارن عوض میشه. پس سینوس ها به طور طبیعی از هوا پر هستن، پر از هوا هستن، اما وقتی که مسدود میشن و پر از مایع میشن یا عفونت میشن اینجا باکتری در اونها رشد میکنن، عفونت ایجاد میکنن و این عفونت رو میگن سینوزیت. حالا حاد باشه و امکان داره مزمن باشه. حالا اگر این علائم سرماخوردگی بیشتر از 10 روز طول بکشه امکان داره یکی از اون مشکلات سینوزیت باشه. حالا امکان داره چیز دیگه هم باشه که اونا رو من میگم خدمت شما. حالا اگر کسی سینوزیت داشته باشه علاوه بر این علائم چه علائم دیگه میتونه داشته باشه؟ آبریزش غلیظ داره، آبریزش زرد و بدبو از بینی داره، احساس فشار یا درد در اطراف صورت و چشماش میکنه. معمولا خود فرد میگه سردرد دارم، به خصوص در ناحیه پیشانیش، همیشه احساس سنگینی و فشاری از پشت چشماش داره میکنه، انسداد بینی داره، احتقان پرخونی مخاط بینی را داره، ترشح پشت حلق داره و سرماخوردگیش بهبود پیدا نمیکنه و تب و سرفه داره.
سپاسگزاریم از کارشناس خوب برنامه جناب دکتر نوری. ما با کارشناس امروز برنامه خداحافظی میکنیم، همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با ادامه برنامه امروز زربان.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه زربان از رادیو دری تعقیب کنید.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو، من دکتر باهان مرادیان متخصص داخلی فوق تخصص بیماری های ریه، مورد دیگه ای که داریم خود خلطه. دفع خلط هم باز یکی از مشکلات بیماری‌های ریه است و از ذره بهتره در نظر داشته باشیم که از چه زمانی خلط شروع شده. خلط های مزمن بیشتر بیماری های طول کشیده دستگاه تنفسی رو به ما نشون میدن، مثل اتساع مجاری هوایی که برونشکتازی بهش میگیم، یا زایات قدیمی ریوی که هستن، فرضاً یک عفونتی در گذشته وجود داشته، اون قسمت تخریب شده و یک حفره ایجاد شده به صورت مزمن، خلط برای مریض ایجاد میکنه. از علل مهم خلط هم باز اینجا دستگاه تنفسی فوقانی و سینوس ها رو باید در نظر داشته باشیم که اینها هم میتونن یکی از علل سرفه و خلط مزمن باشن، به خصوص بیمارانی که میگن ما احساس میکنیم ته حلقمون یک ترشحی چیزی وجود داره و در معاینه هم میتونیم این خلط رو در پشت حلق ببینیم. اینکه این خلط، حالا در مورد خونی بودن صحبت کردیم یا جلسه بعد صحبت میکنیم، این خلط های همراه با بوی بد هست یا نیست، با چه چیزی بهتر یا تشدید پیدا میکنم، از نظر تشخیص های افتراقی به ما کمک میکنه. مثلا خلطی که همراه با بوی بد باشه احتمال عفونت های بی هوازی و آبسه ریه رو برای ما مطرح میکنه. اکثرا بیمارانی هستن که یه بیماری زمینه ای مثلا سابقه تشنج دارن، بعد از یک حمله تشنجی مثلا 3 تا 4 هفته بعد ممکنه باید سرفه و خلط بد مراجعه کنن که باید به فکر ما جا آبسه های ریه باشیم.
خب از شما عزیزان شرمنده هم بسیار سپاسگزاریم، اما قبل از خداحافظی یک بار دیگه آدرس سایت رو هم خدمت شما اعلام میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
دوستان عزیز و علاقمندان به برنامه داستان تمثیلی میتونن در این لحظه این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه می کنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دستمایه یک داستان، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
روز بخیر مارتای عزیز.
روز بخیر فیلیپ عزیز، چطور هستی؟
خوب نیستم، وضعیم چندان خوب نیست.
آه خدای من، چرا فیلیپ؟ مگرم چی شده؟ من میتونم با خودت کمک شوم؟ یعنی کاری هست که از ما بر بیایه؟
بله، باید بگم که خودت میتونی گیره از کار ما باز کنی.
آه فیلیپ عزیز، همیشه مرمت غافلگیر میسازی. باش که من همراه خود فکر کنم ببینم که منظورت از ایگب چی بود. حدس بزنم. آها، خودت پشت پیسه قرض آمدی، درست فکر کردم؟
آفرین، درست است، خودش است.
اما فیلیپ عزیز، باید به عرضت برسانم که با کمال تأسف ما همیال یک سنتم ندارم که با خودت کمک شوم. از این بابت شرمنده استم.
چقدر بد، چقدر بد، پروا نداره. میفهمم که اگه پیسه داشتی به ما کمک میشدی. من خودت خوب میشناسم.
بله، تو کاملا مرا میشناسی فیلیپ عزیز. من آدم دستنگ نیستم و همیشه هر دوست رفیقم که آمده برای کمک کمکش کردیم. اما خب،
اما چی مرتای عزیز؟ چی؟
اما بیشترم برزت رساندم که نمیال یک سنتم ندارم. یعنی پیسای
گفتی دیگه، چی قم میگی؟
خب، اما یک کاری برات میتونم انجام بدم. میتونم یک نفر پیسدار با خودت معرفی کنم و امیدوار هستم که بتونی ازش قرض بگیری.
یک نفر پیسدار؟
بله بله فیلیپ عزیز، من با چشمای خودم دیدم که آقای برایان امروز $5 از رئیس گرفت. نمیفهمم بابت دستمزد یک گزارش بود، یک داستان بود، یک مجله بود، یک مطلب، یک چیزی بود.
خب
وش دیگه دقیق نمیفهمم که از چی بابته، ولی میفهمم که دیسه کاریش بود.
خب
گپ ما خو گرفتی؟
گرفتم.
گفتم $5، $5.
خدای من، $5؟ $5 پیسه زیادی است.
بله، همین رقم است. پیدا کردنش خیلی کار سخت است، اما امروز مثل خودت که احتیاج بهش داری، خب بعد استاوردنش خیلی سخت، اما خرج کردنش آسان. البته من به خودت توصیه میکنم که قبل از اینکه برایان خرجش کنه بری سراغش و پول ازش بگیری.
درست است، حق با خودت است. حتما $1 به من قرض میده. برایان مرد خوبی است. راستی آلی کجاست برایان؟ تو میفهمی؟
آقای برایان دیدش؟ فکر میکنم دقیقا نمیفهمم، ولی احتمال میتونم که در اتاق خودش باشه. البته اگر در جایی تو بودم کاملا عجله میکردم، صریحا وارد عمل میشدم. میفهمی چرا؟
یک قرض است دیگه مارتا. این رفتم،
باشه، آخه آدم پیسدار یک جای بند نمیشه.
این رفتم دیگه.
بفرمایین داخل، دروازه باز است، بفرمایین.
سلام برایان. سلام.
بس
حالت چطور است؟
سلام، سلام فیلیپ عزیز، خوب هستی خودت؟ خودت چطور هستی؟
تشکر، تشکر.
خوب هستی خودت؟
سلامت باشی.
با کاروبار چطور هستی؟
ای مگذره. راستی برایان، ما شنیدیم که خودت پیسه گرفتی. ها
شنیدی؟ ها برات بگویم درست شنیدی. امروز $5.
خب
$5 از آقای رئیس گرفتم.
خب
خیلی برای $5 زحمت کشیدم.
معلومه.
بسیارم خوش هستم، چرا که میفهمی به این $5 بسیار نیازم دارم. البته امیدوار هستم که متوجه منظورم شده باشی که چرا به این $5 نیاز شدید دارم.
البته برایان عزیز، البته من نامدم که از خودت پیسه قرض بگیرم، فهمیدی؟
از راستی میگی؟ خب فیلیپ عزیز، از شنیدن این گپت خیلی خوش شدم، خیلی.
اما یک اما هم داره.
این وقتی گپ به اما کشی کار سخت میشه. خب خندید بر چیز، اماید بر چیز فیلیپ عزیز؟
میگم اما من میتونم ماجرایی را برات بگویم شهرش بتون. خوب. که نویسنده مثل خودت میتونه دستمایه یک داستان جذاب برش باشه، میفهمی؟
دسمایه یک داستان جذاب.
خب داستانی که گوش کو، یک داستانی که حداقل برای خودت $15 کمایی داشته باشه، میفهمی؟ $15 کم نیست.
$15 که بسیار پیسه است. داستان جذابی که $15 کمایی. حالا قضیه جالب شد، مشنو بگو.
تعریف کنم؟
خب تعریف کن، بر از امی آمدی تا مرا ببینی حال قضیه چی است.
$1 خب میتی دیگه نه؟
آزار نتی فیلیپ عزیز، گفت
گوش کن، تعریف کردن این ماجرا برای خودت $1 هزینه داره. خب
باز گپ دلار شد.
خب چی بگویم دیگه؟ خب میخوایی که نگوییم؟
نه بگو، منتظر است.
امروز یک دختر جوان و بسیار زیبایی را من ملاقات کردم که تا به حال او در نیویورک نیامده بود.
خب گپ چی است؟
او از من پرسید که
جورج براون کجا میتونم پیداش کنم؟
خب
فکرش بکو برایان، به شهری به این کلانی پشت جورج براون میگرده.
گپ جالب شد فیلیپ. خب حالا گپ به کجا کشید؟ چی گفتی؟ چی شنیدی؟
من امرای دختر گپ زدم. خب
خب
نامی دختر جولیاس.
جولیا.
خب قرار است که هفته آینده همراه مردی به نام توماس ازدواج کنه.
خیبه نیویورک چی میکنم؟
اصل ماجرا هم همه است دیگه. جولیا 5-6 سال پیش به جوانی به نام جورج براون کتش نامزاد میشه دیگه.
خب خب
آشنا میشه، کتش نامزاد میشه. جورج به شهر میاید تا کار کنه و مصرف ازدواجشان کمایی کنه.
خب
البته به جولیا گفته بود که سر یک سال پس میاید.
باز گپ چی شد؟
ولی 5 سال تیر شده و خبری از جورج نشده.
عجب.
جولیا هم میخواد که با توماس عروسی کنه. من نتانستم این دختر تنها را به شهری به این کلانی تنها بانم. یک اتاق به خیابان 34 برش کرا کدم، کرایش هم $1 است.
خب تو بر از او دختر اتاق کرایه کردی؟ $1.
$1.
و حتما هم توقع داری او $1 هم نباید بتم؟
البته برایان عزیز. پس کی باید بتم؟ تو باید بتی دیگه.
به همراه رفیقم فیلیپ به طرف خیابان 34 راه افتادم، جایی که جولیای جوان اونجا بود. میخواستم از نزدیک ببینم. به نظر میامد که ماجرای زندگیش و علاقهش میتاند دسمایی یک داستان شود.
خب برایان عزیز، من فکر میکنم که خودت با توانایی و قلم خوبی که داری بتانی از داستان زندگی جولیا یک اثر خوب خلق کنی که برای خودت حداقل $15 کمایی داشته باشد.
شاید.
در حالی که موضوع برای خودت فقط $4 هزینه داره.
صبر کن. تو چی گفتی؟ $4؟ میشه بگویی چرا؟
خب معلوم است. $1 همون قسم که قبلا گفتم برای اجاره اتاق، چون من پیسه ندارم.
خب دیگهش.
$2 برای تیکت برگشت و جولیا، چون او هم پیسه نداره. میشه چند دلار؟ $3 سیست.
خیلی چرا میگی $4؟ او $1 دیگه بر چی؟
معلوم است دیگه.
خب
برای خودم، چون من میخوایم یک وعده غذای گرم بخورم. چطور است؟
نمیشه فیلیپ، من $4 مصرف کنم که یک دختر اطرافی رو به شهر آمده ببینم، اما تو؟
برایان از خودت بعید است که قضاوت قضاوت کنی. اصلا یک چیزی؟
بله چی چیزی؟
میگم تو $4 را که برات گفتم بیتی، اگه ماجرای زندگی جولیا به دردی داستان نمیخورد، من $4 برات میتونم. چطور اصلا؟
ولی فیلیپ، من به این پیسه خودم نیاز دارم.
برایان عزیز، این دختر سبا باید به زادگاه خودش پس بره، چون که عروسیش است.
میگم فیلیپ.
آه چی میگی؟
اینا خب کلش یک پلان از طرف خودت نیست که از من پیسه بکنی.
خدای من برایان، تو که مرا میشناسی، من او تو یک آدمی هستم نیستم دیگه.
بسیار خوب، بخیز بریم ببینیم چی میشه.
بریم.
سرانجام رسیدیم به اتاق جولیا. او دختری حدود 25 ساله بود که همون قسم که فیلیپ گفته بود زیبان بود. ما $1 بابت کرایه مسافرخانه دادم و تکت برگشتم برای همو دیگر همو روز گرفتم. $1 فیلیپ گرفت. راستش هیچ تمایلی به این کار نداشتم، چرا که $4 از $5 موجودی ما مصرف می شد. کیانی شد. تا حال نشده بود که فیلیپ چلبازی کنم. خدا خدا می کدم که ماجرای زندگی جولیا قسم باشه که بتانم به عنوان دستمایه یک داستان استفاده کنم.
اوه خدای من، چشمایتون سرخ شده. نکنه تمامی مدت تنها به اتاق ششتین و گریان کردین؟
خب بله.
من خوب برای خودتان گفته بودم که همه چیز درست میشه. راستی معرفی میکنم، دوست خوبم برایان.
سلام، از آشنایی با خودتان خوشبخت هستم.
سلام، من از آشنایی با خودتان خوشبخت هستم.
برایان دوست من یک هنرمند است.
هنرمند؟
یک هنرمند، یک نویسنده زبردست و قهار. داستانهایش به جراید نشریه ها چاپ میشه، خواننده های بسیار زیادی هم داره، اونا مشتاقن و بخوانن اثرش.
آقای برایان، شما واقعا یک نویسنده هستی؟
خب بله، البته ایران بگویم که قدر تعریفی و قهار که فیلیپ عزیز میگه
هستی بابا، هستی دیگه.
فیلیپ خیلی قضایه رو کلان میکنم، ولی چند سال میشه که به طور جدی نویسندگی میکنم. البته در دفتر یک نشریه مصروف هستم.
وای خدای من، راستش من تا حالا از نزدیک با یک نویسنده ملاقات نداشتیم. راستش خیلی شگفت زده شدم از ملاقات خودتان.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را می توانید در برنامه بعد شنونده باشید.
بسیار خوشحالیم که همچنان ما را با رادیو دری و پخش نیمروزی همراهی می کنید. امیدواریم تا این لحظه از برنامه های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. دعوت می کنم در این لحظه همراه ما باشید و تکرار برنامه سفر و چکر را بشنوید.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان من فاطمه صادقی گوینده و اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. سفران عزیز، لغمان پیشینه بلندی در کتاب تاریخ دارد و یکی از نشانه ها وجود مغاره ها در اطراف این ولایت و از جمله در قریه میاخیل است که امروز قصد گشتن به آن را داریم.
سلام دیگه سلام مالک صاحب.
والله یا خوستا دغه ورځو کی
یخ دکوم سلام مالک صاحب، زړه خو یت یخ مستګا
خبرې داده خو ګرم ده، خو مونږ ته داده یخ کاری زکه دغه واوري اوس په دغه ورو دا شمال سره لګیږي ډیر یخ لګیږي. او تاسو کابل نه راغلی اسې، تاسو باندې دومره تاثیر نه کیږي، مونږ باندې دا یخ ډیر تاثیر کوي.
والا دې ته کته سی یخ وای، مونږ خو دې ته یخ هم نه وای.
زمونږ دغه زمونږ ځای کې په خوانی خبره ده فلوی خو راځي سلا سورج جدی او لا سورج دلوا دی ته مونږ وچا سیلا وای
کاو
دا وچا سیلا ش ډیر سی وته لیدی او درې ورځې نور یو وتی و ورځې یخ نور پاتې ده، دلته ان شاء الله بیا یخ ماتی خدای قوی یخ مداد بیا لمدتی لورتوی دا
حاجی صاحب میگه 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 اینجا زمستانم و سردیش کلش 7 روز مانده دیگه، 7 روز بعد دیگه خداحافظش خلاص از دیگه. و واقعا این طرف گرم است، بازم حاجی صاحب می شمال رادم شمال دیگه گلا داره میگه نه بازم سرد است. وطنداران عزیز بین ببینیم که کسایی که سابقا در این مغاره ها زندگی میکرد و فعلا در این خانه های گلی که در پایین قریه است در اینجا زندگی میکنن، بین ببینیم مغاره ها رو ببینیم و خانه های دیگر رو ببینیم، چون در اونجا یک بار جان برام معلوم میشه دوباره از اون بار جان پرسان میکنیم. زیچ زنده خیلی